ده به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
ممنون از شما. سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت روز شنبه در مورد شیوع بیماری در میان ده‌ها هزار ساکن پناهگاه‌های موقت در نوار غزه هشدار دادند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد با اعلام افزایش چشمگیر نیاز به خدمات بهداشتی و موج‌های تازه آوارگان و لزوم انجام واکسیناسیون در میان آوارگان و به خصوص کودکان تأکید کرد. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز روز جمعه عفونت‌های تنفسی و اسهال را از شدیدترین بیماری‌ها در پناهگاه‌ها عنوان کرد. این سازمان همچنین از وجود بیش از 55,000 مورد شپش و گال در این پناهگاه‌ها خبر داد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و گلرخ ایریایی زندانی سیاسی خبر دادند که در جریان بازدید روز چهارشنبه شماری از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و قضات دادگاه انقلاب از زندان اوین، گروهی از زندانیان با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی به حضور آنها اعتراض کردند. پیشتر میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم دی ماه از بازدید 250 نفر از قضات و مسئولان قضایی از زندان اوین خبر داد. نرگس محمدی و گلرخ ایریایی در پیام مشترکشان در اینستاگرام نوشتند که این مقام ها برای گرفتن درخواست زندانیان به بند زنان اوین آمده بودند، اما به نوشته آنها با برگزاری دادگاه مردمی توسط زنان زندانی مواجه شدند و از بند گریختند. وبسایت انتخاب روز جمعه متن نامه‌ای از مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که او به کارکنان این روزنامه خبر می‌دهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه آگهی‌های دولتی به این روزنامه را به دلیل انتقادات قطع کرده. به نوشته انتخاب، آقای مهاجری که خود معمم و منصوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، در این نامه تاکید می‌کند که حاضر به تمکین خواسته‌ها به نوشته او غیر فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده است. روزنامه جمهوری اسلامی در دو سال اخیر رویکردی منتقدانه به سیاست‌های دولت رئیسی و همچنین نهادهایی مانند شورای نگهبان داشته. انتشار روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی از سال 1358 آغاز شد و تا سالها از روزنامه‌های تندرو در حمایت از حکومت محسوب می‌شد. حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، روز شنبه از مسدود شدن 27 صفحه اینستاگرامی متعلق به آرایشگران زن در استان بوشهر به دلیل آنچه ترویج بی‌حجابی و ابتذال توصیف شده خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داد که این آرایشگران پس از ارائه خدمات به مشتریان تصاویر آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند. به گفته فرمانده انتظامی استان بوشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به حذف محتوا و مسدودسازی صفحه همراه با اخذ تعهد از آدمین کرده است. در یک سال گذشته و پس از آغاز اعتراضات در ایران، گزارش‌های متعددی از افزایش فشارها بر واحدهای صنفی و پلمب آنها، همچنین فعالیت اصناف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است. و آخرین خبر این که مواضع شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. برخورد اعتراضی زنان زندان اوین با قضاتی رو بررسی میکنیم که برای بازدید از این زندان رفته بودند و مجبور به فرار شدند.
مقاومت بند زنان الان تقریبا مثال زدنی در اوین، یعنی عده خانم با عقاید مختلف و گرایش‌های مختلف پافشاری میکنند در مورد حقوق خودشان.
نگاهی داریم به انکار چندین و چند باره مقامات نظامی جمهوری اسلامی درباره نقش ایران در حمله حماس علیه اسرائیل.
موقعی که آمریکا وارد پروسه تهدید شد و ناوهاش رو ارسال کرد، بلافاصله خودشون رو عقب کشیدن و گفتن ما اصلا نقشی نداشتیم، مثلا اطلاع هم نداشتیم.
فشار محاکم قضایی جمهوری اسلامی به خانواده‌های دادخواه موضوع گزارش بعدی ماست. و مسئله افزایش قیمت اینترنت در ایران رو دنبال میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل خبر داده است که در جریان بازدید روز ششم دی قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی شعارهای ضد حکومتی و اعتراضی سر دادند. بر اساس گزارش این فعال حقوق بشر محبوس، آنها همچنین بارها سرودهای اعتراضی خون ارغوانها، بلاچا و شب مهسا را خواندند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی، همسر خانم محمدی ساکن فرانسه، داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. تقی رحمانی:
ببین، حدوداً 25 نفر از 50 نفر در مقابل نوع برخورد قضات اعتراض کردن. نوع اعتراض خیلی مهمه. معمولاً قوه قضاییه از موضوع بالا میاد به زندانی، میگه آیا ارشاد شدی؟ آیا هدایت شدی؟ آیا میگنیم به تو مخوام به تو عفو بدیم؟ خب این زبان قلدرانه است. اکثر زندانیان زندان زنان و اصلا اکثر زندانیان سیاسی مدنی ایران که جرمی نکردن که برن زندان. خب این نحوه ورود اینجا با یه مقاومت مواجه شده. مقاومت بند زنان الان تقریبا مثال زدنی است در اوین، یعنی عده خانم با جرایم مختلف، حالا جرم میگن آقایان، با عقاید مختلف و گرایش‌های مختلف پافشاری میکنن در مورد حقوق خودشان. و اینجا نوع گزارشی که نگاه بکنید، اولش اونا پرسش کنن، اینا پرسش کردن یا احکام اعدام چیه؟ چرا میخواد مجرد کورکور اعدام کنید؟ این احکام برای چی داده میشه؟ چرا زندان میندازی؟ چرا ماداران رو داغدار میکنی؟ مثلا یک نوع مقاومت در داخل زندانه. خب در ادامهش هم باید در جامعه باشه، در خیابان باشه و مطالبات اینجوری، چرا حجاب اجباری و امثال اینم از اون جنس میشه دید. و یک نوع مقاومت در مقابل این قاضی که این احکام داده و حالا بعدن به قول معروف نیش زده، جای نیشش حالا یه مقدار مداوا شده، به طرف میگه حالا این کسا نیش نبوده، من اومدم تو رو ارشاد کردم، تو زندان انداختم که از خطاهات متوجه بشی، حالا الان اومدم تو رو آزاد کنم. درسته که یه جنبشی در ایران بوده، حالا مثل جنبش های گذشته، و این قاضی اومده با احکامش این جنبش سرکوب کرده و تحت فشار قرار داده. و ظاهراً این برخورد در بند تقریبا به طور کلی بند با این نوع برخورد موافقت داشته، اون چیزی که تونجا که من اطلاع دارم.
گویا بعد از اینکه این قضات مواجه میشن با این نوع برخورد خانم های زندانی، مجبور میشن که فرار بکنن، این طور هست؟
بله، اونجور که هست، همین قبل نشینی یا رفتن بیرون. بله، ببینید، حتی دستی یه دختر خانمی لایدر میمانه، یه فشارها میاد. خب ببینید، این مامورا به اصطلاح میان قضات رو نجات بدن. خب معمولا وقتی اینجور گفت صورت میگیره، نیروهای انتظامی پرخاشگرانه برخورد میکنن دیگه، میزنن، هول میدن، عقب میزنن، حتی یکی از خانوما رو هول میدن. و یا حالتی ببینید، زندانبان با زندانی در ایران رابطه برابر، رابطه قلدرانه داره، رابطه منطقی نیست. این وقتی میان یه زندانی شجاعانه با یه قاضی صحبت میکنه، اون نگهبانا میان به نوعی به اون میگه خفه شو، با قاضی هم خوشش نمیاد دیگه. خب این حالت که به وجود میاد با مقاومت کلی همون خانمایی که شروع به گفتگو میکردن مواجه میشه و اونا درو میبندن، اینا رو هول میدن عقب و اینا میگن خب ما اومدیم حرف بزنیم. ببینید نحوه پرسش ها مهمه، چرا اعدام میکنید، چرا زندان میندازید، چرا مادر رو داغدار میکنید، چرا در مقابل اعتراضات مدنی ایران مدنی مردم ایران خشونت میکنید، این احکامی که میدید چه احکامی، این پرسش هایی که این قاضی ها باید جواب بدن دیگه.
و این پرسش ها در واقع نکته مهمش این بودش که هیچ کدوم از این درخواست ها، هیچ کدوم از این پرسش ها شخصی نبود، یعنی هیچ کدوم از این خانم ها نخواست موضوع پرونده خودش رو مطرح بکنه، همه یک سری موضوعات عام بود و پرسش کلی از جمهوری اسلامی.
به نظر من اهمیت هم همینه، یعنی این خیلی اهمیت داره، یعنی زندانی بین برسه که مسئله عام‌تره، فقط اون قاضی میاد اینو برعکس کنه، تو حالا خوب شدی بس ببخشید یه حال آدم شدی سر اصلا نذاشته اون اونجا برسونه. پس اینجا یک مقاومته برای جامعه ایران. به نظر من بند زنان ایران میتواند یک مدلی باشد برای جامعه ایران، افرادی با گرایش‌های متفاوت رو حقوق شهروندی خودشان و حق اعتراض و حق نخواستن خودشون پافشاری میکنن، چیزی که نمیخوان بگن. حرف شما کاملا درسته، رو این باید بیشتر توجه کرد که به جایی که بیان میگن آقا شخص ما شما رو آزاد میکنن، ده نفر دیگری دست میکنن، چون هیچ قاعده که عوض نشده، هنو قانون حجاب اجباری هم لغو نشده، پس هیچی عوض نشده به در قانون. اگر که جامعه مقاومت میکنه، جامعه مخالفت میکنه، شما شاهد مقاومت مدنی در جامعه ایران هر لحظه هستی، ولی قانون سر جای خودشه، پس شما هر لحظه رفتارت غیر قانونی است. و به نظر من این یه پیامی داره که همونی که شما گفتید، یه جمعی بیاد از مسئله شخصی فراتر بره یه مسئله عمومی مطرح کنه، و این به نظر من نقطه حائز اهمیت قضیه اینه که یه نوع فاز جدید با قوه قضاییه ایرانه اگر استمرار پیدا بود.
گفتگویی بود با تغییر رحمانی.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه،
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه شامگاه جمعه گفت عملیات طوفان الاقصا حاصل تدبیر و تصمیم مقاومت فلسطین است. این چندمین بار است که پس از رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر یک مقام نظامی بر این موضوع تاکید می‌ورزد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا همین انکار چندین و چند باره دلیل بر مخفی کردن یک موضوع واضح نیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
سیاست خارجی ایران درگیر تناقضات خیلی عمیق هست، یعنی مقامات جمهوری اسلامی همچنان که ببینید در مسائل داخلی دروغ‌های خیلی بزرگ میگن، در سیاست خارجی هم باشن تناقضاتی دست و پنجه نرم میکنن. مثلا همین علی خامنه‌ای در حوزه فلسطین، شما ازش شنیدید که خیلی با افتخار گفته ما به حماس کمک کردیم و خواهیم کرد، با افتخار گفته به هر گروهی کمک خواهیم کرد، با افتخار گفته قاسم سلیمانی دست فلسطینی‌ها رو پر کرد، گفته در جنگ 33 روزه ما به حزب الله کمک کردیم. و همین علی خامنه‌ای مقاطعی که به حس کرده که ممکنه هزینه بیشتری بده یا اوضاع خطرناک شده، ناگهان حرفش عوض کرده و گفته ما حمایتمون معنوی است، یا گفته این تصمیمات فلسطینی هست، ما بیشتر حمایت میکنیم و از این جور حرفا. در این ماجرا شما به نحو واضحی این تناقض‌ها رو می‌بینید، یعنی از همون ابتدا به محض اینکه دیدن عملیات تروریستی 7 اکتبر حماس هزینه سنگینی رو بر اونها تحمیل می‌کنه، مشخصا در 48 ساعت اول موقعی که آمریکا وارد پروسه تهدید شد و ناوهاش رو ارسال کرد، بلافاصله خودشون رو عقب کشیدن و گفتن ما اصلا نقشی نداشتیم، مثلا اطلاع هم نداشتیم. حتی ماشین پروپاگاندای ایران شروع کرد دیس انفورمیشن شایعه بیرون دادن در موردی که خامنه‌ای مثلا از حماس انتقاد کرده که ما از شما هیچ اطلاعی نداریم، تا دروغ بود. ولی به مرحله‌ای که رسید که تحت انتقاد قرار گرفت که چرا شما به حماس کمک نمی‌کنید، شروع کردن پوز این رو دادن که آره ما کمک کردیم، ما پشت پرده حمایت کردیم، ما همین الان داریم شهید می‌دیم. در این ماجرای استدرزی هم دوباره همین تناقض رو شما دیدید، نتونستن خشتنداری بکنن سخنگوی سپاه، نمایندگانی از مجلس، فرماندهان سابق سپاه اومدن پوز این رو دادن، حتی این حرف هولناک وحشتناک از نگاه حکومت خطرناک برای حکومت رو زدن که آره ما کمک کردیم، این ماجرا انتقام قاسم سلیمانی بود. اما تا دیدن دوباره دنیا دچار شوک شده و یک بهانه بزرگ هست، در واقع یک اعتراف بزرگ هست، بلافاصله حرفاشون رو پس گرفتن. بخش بزرگی از سیاست خارجی ایران بر مبنای همین تناقضات، همین دروغ‌ها و همین مواضع چندگانه اساساً بنا شده.
خب این تکرار چند باره چنین انکاری واضح هستش که به هر حال یک نکته‌ای در حال مخفی شدن هست و ارتباط جمهوری اسلامی با حماس که خودشون میگن محور مقاومت انکار ناپذیره، اصلا نمیشه پنهانش کرد. این رو چه ضرورتی داره که اینطور بخوان انکارش بکنن؟
دروغ ها از جنس همون دروغ هایی است که موقعی که مردم معترض تو خیابون میان و کشته میشن و شما ویدیوی مثلا سربازان سپاه، ویدیوی بسیجی ها رو میبینید که دارن شلیک میکنن به مردم بیگناه و بعد حکومت میاد میگه نه اینا معترضان خودشون رو میکشن، معترضان کشته سازی میکنن که حکومت رو مثلا بدنام بکنن. به همین سادگی و حیرت زده آدم میشه چرا این کار رو میکنن. عرض میکنم چون تناقضات به حدی است، حکومت مجبور هست یکی به نل بزنه یکی به میخ. بزرگترین مشکل هم دروغ بزرگی است که حکومت به مردم خودش گفته. تو همین چند روز اخیر آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه‌ای اومده گفته مسئله فلسطین مسئله فلسطینی است، اصلا به اون ربطی نداره. خب اینجا بلافاصله سوال به وجود میاد که اگر مسئله فلسطینی است، پس چرا 40 سال بیش از 4 دهه است که ملت ایران تمام هستی و نیستیش رو داده بابت این مسئله؟ یعنی شما از اقتصاد ایران بگیرید، حیثیت ایران، همه چیز مردم ایران، از سرمایهش بگیرید تا حیثیت بین‌المللیش، همه چیزش به آتش کشیده شده برای مسئله فلسطینی، حمایت از گروه‌های مبارز یا تروریستی حزب الله، حماس، شیخ زکزاکی و غیره. اگر مسئله فلسطینی است، پس چرا ما این همه داریم هزینه میدیم؟ خب ترکیه میگه مسئله فلسطینی است، حمایت هم لفظی هم میکنه، ولی از اون طرف خب با اسرائیل هم همکاری میکنه. میدونید چون میخواد از مردمش پنهان بکنه، هر از گاهی میگه نه ما نیستیم، حمایت ما معنوی است و از اینجور خزعبلات. از اون طرف چون میخواد برای حامیانش اساسا حامی تروریست بالا برده، به حامیانش پوز بده که بله ما داریم حمایت میکنیم، مجبور میشه اون روی سکه رو عیان بکنه.
خیلی خوب، اون روی دیگه سکه رو که اینها مجبور میشن به قول شما گاه نعل و گاه به میخ بزنن و به هر حال روی دیگه ای رو نشون بدن، برای مردم ایران مصرف داخلی به هر حال شاید تا الان جواب داده، اونم جوابی که به هر حال مردم میدونن ولی خب زورشون نمیرسه کاری بکنن، اما تو عرصه خارجی براشون خطرناکه، اینطور نیست؟
الان نگاه بکنید به صحنه، حوثی های یمن همونایی هستن که به قول علی اکبر ولایتی نان خوش دستشون هست و لنگ بندر. خب الان میبینید موشک کروز پرسزی هم دارن استفاده میکنن. مثل روز واضح هست که این پول، سرمایه و در واقع تکنولوژی جمهوری اسلامی هست که دست اونهاست. حزب الله لبنان که در آلیتانیه سود خودش بارها به رخ کشیده که بله ما همه چیزمون رو از پول موشکامون تا پول غذا و خورد و خوراکمون رو از ایران میگیریم. در مورد حماس شما میدونید، ماجرای قاسم سلیمانی رو میدونید و در مورد سایر گروه‌های عمدتاً تروریستی موسوم به فلسطینی. سوال کلیدی این هستش که حکومت بر مبنای کدام منافع ملی ایران داره این کارو میکنه و سوال کلیدی دوم این هست که با کدام اجازه داره این کارو میکنه. ببینید هر دو اینا دچار مشکل، یعنی نه منفعت با از هیچ نگاهی منافع ملی ایران تأمین نمیشه از این راه ها. همه این راه ها بلا استثناء علیه منافع ملی ایران هست و از هیچ نگاه هم شما نمیتونید بگید حکومت اجازه داره. این اقتصاد اساسا حمایت از تروریسم اقتصاد زیرزمینی هست، در لوای بودجه دیده نشده، فساد هست و بلا استثناء خلاف همه قوانین پکت سازی جمهوری اسلامی ایران هست. موقعی شما حکومتی دارید که بر خلاف منافع ملی کشورش و بر خلاف قوانین خودش داره یه سیاست استراتژیک رو پیش میبره و تازه مردمش هم مخالفن، بیش از یک دست دارن میگن فلسطین رها کن، فکری به حال ما کن. این حکومت مجبور میشه در واقع پشت لایه از تزویر، دروغ، پشت لایه از در واقع حرفای متناقض کارهاش رو بپیچه و توجیه بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرها حاکی از ادامه فشار محاکم قضایی جمهوری اسلامی به برخی خانواده‌های دادخواه، به خصوص مادران دادخواه وقایع خونبار آبان 98 و اعتراضات سراسری 1401 است. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این موضوع.
در حالی که ششم دیماه مادران دادخواه دو کشته شده اعتراض‌های آبان 98، محبوبه رضایی مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف‌زاده مادر نوید بهبودی محاکمه شدند، شنبه 9 دی هم فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از کشته شده‌های اعتراض سراسری 1401 خبر داد که لیلا مهدوی مادر سیاوش محمودی نوجوان جانباخته اعتراض‌های زن زندگی آزادی دوباره به دادسرا احضار شده است. در روزهای اخیر رضا شفاخواه وکیل دادگستری از برگزار شدن دادگاه محبوبه رضایی مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی به اتهام عضویت در گروه مادران دادخواه و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دادگاه این دو مادر دادخواه در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شده و آنها منتظر صدور حکم دادگاه هستند. نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشار بیشتری را بر خانواده‌های دادخواه اعتراض‌های سال‌های اخیر ایران وارد کردند. حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند می‌گوید که بر اساس قوانین فعلی هیچ نوع از فعالیت دادخواهان در ایران مصداق اتهام مجرمانه نیست.
وفق ماده 2 از قانون مجازات و اصل 36 از قانون اساسی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ نوع از فعالیت های مادران دادخواه یا خانواده های کشته شدگان جنبش مهسا ژینا امینی یا سال 98 هیچ کدوم از اینها مجرمانه نیست. این کنش و واکنش این خانواده ها بیشتر برای اعتراض به بی‌عدالتی موجود بوده. بنابراین طبق اصل قانون بودن جرم مجازات ها و اصل 37 قانون اساسی اینها بیگناه هستند. اصل 34 قانون اساسی برای اینها حق دادخواهی رو تعریف کرده است و هر شهروند ایرانی میتواند دادخواه باشه.
پژمان قلی‌پور هنگام کشته شدن زیر 18 سال سن داشت و در فهرست کودکان کشته شده اعتراض های آبان 1398 قرار دارد. نوید بهبودی هم زاده سال 1375 دیگر کشته شده آبان خونین 98 است. حسین احمدی نیاز حقوقدان میگوید که در مسیر سرکوب دادخواهان بازجوهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر محاکم و قاضیان قوه قضاییه مسلط هستند.
کسانی که این فشار را ایجاد میکنند بیشتر نهادهای امنیتی هست که با توسل به دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب و مکانیزمی که تحت عنوان دادگاه انقلاب در اختیار دارند و بازپرسان و قضاتی که در اختیار اینها هست راحتی از موقعیت خود این نهادها سوء استفاده میکنند و در چارچوب دادگاه‌های انقلاب احکام ظالمانه، غیرقانونی و غیر حقوقی برای مادران دادخواه یا خانواده‌های دادخواه صادر میکنند و شوربختانه محکمه بالاتری که بتونه به این احکام غیرقانونی رسیدگی بکنه و این احکام را نقض بکنه وجود نداره.
با وجود اعمال فشارها و شدت گرفتن آنها به ویژه در ماه‌های اخیر، خانواده‌های دادخواه همچنان به اطلاع رسانی و موضع‌گیری صریح در مسیر آنچه دادخواهی می‌دانند ادامه می‌دهند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری می‌گوید تا زمانی که گروه بزرگی از مردم دستگاه قضایی و محاکم را ناعادلانه و سرکوبگر بدانند، دادخواهی ادامه خواهد داشت.
قوه قضایی بیشتر بی‌طرف باشه، ولی قوه قضایی بی‌طرف نیست. و داد خانواده‌های دادخواه هم همین است که چرا قوه قضایی بی‌طرف نیست. شما در نظر بگیرید در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از شهروندان از طرف حکومت و نیروهای وابسته به حکومت دچار آسیب‌های جدی، خسارات جانی و مالی فراوانی شدند، اما یک مأمور امنیتی یا انتظامی یا نظامی مورد محاکمه یا محکومیت واضح قرار نگرفت. بنابراین این نوع کنش و کارکرد حکومت موجب این اعتراضات شده، اما به جای اینکه اینها پاسخگو باشند با احکام قضایی غیرقانونی و غیر انسانی در صدد سرکوب مجدد این خانواده هستند که این موجب توقف دادخواهی اینها نخواهد. بود.
بسیاری از بازماندگان و خانواده‌های اعتراض‌های ضد حکومتی سال‌های اخیر ایران از دی 1396 تا وقایع خونبار 1401 در این مدت بارها تهدید، احضار و بازداشت شدند. برخی از آنها همچون ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، پدر و مادر پویا بختیاری، جوان کشته شده در آبان 98 یا ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از اعدام شده های اعتراض های زن زندگی آزادی هم اکنون زندانی هستند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
واکنش به خبر افزایش قیمت اینترنت در ایران ادامه دارد. برخی از رسانه‌ها و فعالان مدنی از دولت به خاطر این تصمیم انتقاد کردند. گزارش‌های ضد و نقیضی هم از حذف برخی بسته‌های اینترنتی و افزایش قیمت تعرفه‌ها به بیش از 34% منتشر شده. با این همه وزیر ارتباطات ایران این گزارش را رد کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
از دیروز و پس از اعلام افزایش 34% قیمت اینترنت توسط سازمان تنظیم مقررات، انتقادها از دولت به خاطر این تصمیم بالا گرفته است. امروز برخی از روزنامه‌های داخل ایران در صفحه اول خود تیتری انتقادی گنجاندند. روزنامه همشهری قیمت اینترنت را خرگوشی و سرعت آن را لاک پشتی خوانده. روزنامه هممیهن هم نوشته طبق بررسی‌های این روزنامه افزایش قیمت اینترنت در ایران حداقل 34% و حداکثر 48% بوده است. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از کاربران و فعالان مدنی و اقتصادی تصمیم دولت برای افزایش قیمت اینترنت را بی‌صداقتی خواندند و از آن انتقاد کردند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر سابق ارتباطات ایران، در واکنش به افزایش قیمت اینترنت نوشته نتیجه این کار تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و حکومت خواهد بود. امروز هم برخی از اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌هایی افزایش 34% تعرفه‌های اینترنتی خود را تایید کردند. این اپراتورها البته تأکید کردند که تغییری در حجم و مدت زمان بسته‌های اینترنتی ایجاد نشده و بسته‌های متنوع‌تری را ارائه خواهند کرد. این در حالی است که پیشتر برخی خبرگزاری‌ها از حذف بسته شبانه توسط این دو اپراتور خبر داده بودند، خبری که امروز عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران، آن را رد کرد. آقای زارع‌پور گفته هیچ کدام از بسته‌های اینترنتی که تا پنج شنبه در دسترس کاربران بوده نباید حذف شود. وزیر ارتباطات افزوده با اپراتورهایی که بیش از 34% افزایش قیمت داشته باشند برخورد می شود. با وجود تصمیم دولت ایران برای افزایش 34% قیمت اینترنت، به نظر می رسد اپراتورها همچنان ناراضی هستند و این مقدار افزایش قیمت را کافی نمی دانند. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران، هفته پیش گفته بود که دولت با درخواست اپراتورها مبنی بر افزایش 100% تعرفه ها مخالف است. او البته در مورد علت درخواست اپراتورها اینطور توضیح داده بود.
هزینه های اپراتورهای ارتباطی هم افزایش پیدا کرده. مدت هاست درخواست میکنن که بهای خدماتی که ارائه میدن رو تجدید نظر درش صورت بگیره، چون استدلال میکنن با این به حال درآمد امکان توسعه شبکه رو ندارن و حتی بعضی از اپراتورها استدلال میکنن که توان حفظ وضع موجود رو هم با این به حال درآمدی که دارن امکانش رو ندارن.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته اپراتورها متعهدند ظرف 6 ماه سرعتشان را 30% افزایش دهند و اگر تعهداتشان را انجام ندهند با آنها برخورد می شود. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی صورت گرفته که دولت‌های جمهوری اسلامی بارها وعده تأمین اینترنت رایگان و افزایش سرعت را به مردم دادند. این وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
اونی که من عرض کردم اینه که یک کفی، یعنی یک حداقلی برای آهاد مردم دسترسیش رو بتوان رایگان کرد، در حد چند گیگش رو بعدن میشه گفت چقدرشو.
از اینترنت رایگان که خبری نشد هیچ، حالا قیمت آن هم بالاتر رفته. علاوه بر اینها مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خارجی و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و کاربران گاه و بیگاه از اختلال در ارتباطات اینترنتی خود خبر می‌دهند. لطف‌الله سیاه‌کلی عضو شورای عالی فضای مجازی و نماینده مجلس با انتقاد از قیمت اینترنت در کشور گفته مردم 10% از حقوق خود را هزینه اینترنت می‌کنند و 10% دیگر را هم خرج فیلتر شکن. در یک سال اخیر و در پی فیلترینگ گسترده اینترنت بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته، فروش فیلتر شکن و قیمت آن در ایران هم به شدت بالا رفته است. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت اینترنت به افزایش نابرابری اجتماعی میان مردم دامن میزند.
با این گزارش مهدی بیگی به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.